دیه که خیلی هم در کنه این برنامه نمی گنجه واقعیتش. به نظرم میاد که برگردیم روی این مسئله و این موضوع، چون قرار نیستیم حالا به عملکرد شورای عالی استانها و مشکلاتی که دیگه داره بپردازیم. اما این که شورای عالی استانها این در واقع مسئله در قانون براش تعریف شده که بتونه به چنین موضوعهایی ورود بکنه، اتفاق فرخنده‌ایه که در واقع وجود داره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قابل توجه. متشکرم و ممنونم. ما تا دقیقه های دیگر برمیگردیم و بحثمون رو با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم ادامه خواهیم داد در ادامه برنامه اینجا چراغی روشن است که به رد و گذار و گذری و نگاهی بر روستاهای خلیج فارس میپردازیم. چه بی قراره نسیم برو والله صفا میاره خاک تو نخلا چه بی قراره نسیم برو والله صفا میاره دلش شور بارون همه دینا میا از توی نودون همه دینا صدش شور بارون همه دینا میا از توی نودون همه دینا دوباره خوش شده
I'm a اینا بیچینیم و بیشینیم کنیم شکر خدامون کنیم شکر خدامون صدای شهر شهر بایرون میا از توی نودون دوباره پر شده تمومه بند سامون
خرما
همه
تینا
میمونه توی نخلا
بچینیم و بشینیم کنیم شکر خدامون کنیم شکر خدامون صدای شهر شهر قایمون میا از توی نودون دوباره پر شده آون تمومه بند سامون
عرضم به حضورتون که خب ما رد و گذار و گذر و نگاهی بر روستاهای خلیج فارس رو به عنوان موضوع محوری امشب انتخاب کردیم. آقای دکتر جندقیان استاد دانشگاه و رئیس سابق معاونت امور دهیاری های وزارت کشور به همراه آقای سید محمد حسینی نماینده شورای اسلامی استان بوشهر در شورای عالی استانها مهمانان من هستند. آقای جندقیان برگردیم به همون بحث توسعه. ما وقتی از توسعه یاد میکنیم داریم از یک مفهوم همه جانبه حرف میزنیم و حالا رشد در یک بخش، عقب ماندگی در بخشهای دیگه به شدت موضوع رو نامتوازن میکنه، کاریکاتوری میکنه و وقتی از توسعه روستایی حرف میزنیم باید در واقع توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حتی سیاسی رو هم درش لحاظ بکنیم و این مفهوم یک مفهوم همگیر هست برای تمام جهان و از عنوان توسعه متوازن سالها و بارها ما شنیدیم. آن چیزی که من در فراز قبلی صحبت‌ها اشاره کردم، یعنی همون نرخ بودجه مصوب، نرخ در واقع رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، سهم اقتصادی مثلا حوزه کشاورزی و مواردی از این دست و اینکه ما متولی مشخصی برای موضوع توسعه روستایی نداریم، به نظر میرسه یه مقداری کار رو سخت میکنه.
ببینید، من مایلم با یه تعریف شاید خیلی ساده و سه کلمه‌ای و سه واژگانی معنای توسعه رو خدمت عزیزان شنونده و جناب عالی عرض بکنم. آقای گاندی یک تعریف به نظر من خیلی جامعی داره که مقام معظم رهبری هم شبیه او رو در یکی از دانشگاه‌های خراسان چند سال پیش داشتن. آقای گاندی میگویند که توسعه یعنی تعالی شأن انسان. در هر جامعه‌ای که شأن انسان‌ها حریم داشته باشه و حرمت داشته باشه و جایگاه انسانی و کرامت اونها مورد توجه قرار بگیره، اون جامعه توسعه یافته است. و بدین منظور خب طبیعیه که وقتی که ما دنبال کرامت انسانی میگردیم باید وجوه اقتصادی، وجوه اجتماعی، وجوه فرهنگی، وجوه کالبدی، وجوه امنیتی، وجوه سیاسی رو هم مد نظر داشته باشیم. همون دقیقا اون عناصری که در برنامه‌ریزی فضایی خیلی بهش تاکید میشه که شما هم به درستی فرمودین، باید لحاظ بشه هم در بودجه هم در سامانه‌های برنامه‌ریزی. من میخوام یه نکته رو عرض بکنم خدمت عزیزان شنونده و اون این که ما خیلی تمرکز کردیم واقعا برای این که ما در حقیقت ساختار بودجه‌مون رو ببریم به سمت این که توجه بکنیم به روستاهامون، به واحدهای سکونتگاهی روستاها، اما اساسا موفق نبودیم و این سال هر 5 سال کاهش 700,000 نفری جمعیت روستایی نشون میده که ما نتونستیم جمعیت روستایی رو نگه داریم به جهت اینکه ما بیشتر و به صورت بنیادین توسعه رو شهری بهش نگاه کردیم. اما این عدد رو به شما بگم شاید براتون جالب باشه که ما سرانه هایی که به شهروندانمون از طریق شهرداری ها واریز کردیم در مقایسه با سرانه هایی که به دهیاری ها توسط دهیاران به مردم روستاییمون، به روستاوندانمون، به شهروندان روستاییمون در حقیقت تقدیم کردیم، عددی که به روستاییان دادیم نزدیک 200 خورده هزار تومان بوده و
در سال،
بله در سال، و این عدد نسبت به 10 سال پیش نزدیک 200 برابر شده. این عدد عدد خیلی قابل توجهی، اما این کافی نیست به جهت اینکه واپسگرایی، حالا کلمه من عقب مانده رو نمیخوام به کار ببرم، ولی در حقیقت اینکه در جهت توسعه ما رکود داشتیم.
200 هزار تومانه شده 40 میلیون؟
نه، قبلا پولود تقریبا عددی کمتر بوده، الان با 200 برابر حدودن شده تقریبا مثلا 250-60 هزار تومان،
یعنی 1000 و مثلا 200 تومان.
بله مثلا. خب این عدد گفتم که علیرغم این که شاید این عدد عدد خیلی کافی برای مردم روستاییمون که نیاز به توسعه بیشتری دارن در همه وجوهشون، ولی اساسا به هر حال توجه و تمرکز زیاد در همه دولت ها هم اتفاقا این واژگان روستایی بسامد زیادی داشته، به جهت اینکه این روستاییان عزیزمون. این نکته رو اینجا عرض بکنم آقای شریفی، در ابتدای عرایزم عرض کردم که بنیاد تمدن کشور عزیزمون روستایی است و بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی میگویند که هر جا سه عنصر کنار هم قرار گرفت اون جامعه متمدنه: یک جمعیت، دو هنر، سه تولید. از این منظر من از آقای شریفی میخوام خواهش کنم که تدایی داشته باشم به دو استان زیبای هرمزگان و بوشهرمون که بیشترین پهنه مرزی رو با خلیج فارس و دریای عمان عزیزمون دارن. ما نزدیک به 7000 روستا رو در این 4 استان داریم که نزدیک به حدود 1000 تاش، 900 اگر اشتباه نکنم، 20 تاش دقیقا در سواحل خوشنقش خلیج فارس زیبا و دریای عمان عمیقمون هست. ولی واقعیت اینه که ما از همون نکته‌ای که گفتن که ما حتی از بنیان معیشت روستاییان این سواحل نشین که استفاده از دریا و ظرفیت دقیقت مبادله و تجارت و گردشگری و یک مراسمی رو عزیزانمون در هرمزگان دارن به نام جبار باران. من به عنوان زمانی که مسئولیت دهیاری ها رو داشتم یک بار در این مراسم شرکت کردم، واقعا حیرت انگیز بود. از همه جای ایران برای دیدار این در حقیقت میامن، اما کاملا مردمی بود و دولت ها و اساسا اداره کل روستایی از اون بیخبر هستن و مردم خودشون با هزار سختی این مراسم رو سامان میدن و برگزار میکنن. و در همین بوشهر زیبامون یکی از عزیزانمون اومده یه باقی رو درست کرده به نام باغ آیین‌ها. گله به گله، جای به جای، مکان به مکان، خانه به خانه، روستا به روستای اینجا مشهون و پر از آیین‌ها، سنت‌ها. و برای چی ما اهمیت داره روستامون؟ چرا ما اهمیت میدیم به روستامون؟ به این دلیل، نه به خاطر صرفا غذا، نه به صرفا برای تأمین مواد غذاییمون، نه به صرفا برای داشتن هوای لطیف و صرفا گردشگرمون، به جهت پایداری نسبی سنت ها و باورها، به جهت اینکه مهمترین حافظان سنت ها فرهنگ بومی کشورمون هستن، به جهت اینکه دانش بومی ما مأخذ روستایی داره، به جهت اینکه حیات شهری و تمدن ایرانی منشأ روستایی داره و خاستگاه سنت ها و باورها و فرهنگ و تمدن ما ملت بزرگ که بالغ بر 7-8 هزار سال در این خاک ریشه دواندیم منشأش روستایی است و حائز اهمیت که این مردم شریفی در این مرزهای گلگون خلیج فارس که به زیبایی هم اتفاقا در حقیقت توضیح شدن بیشتر مورد توجه قرار بگیرن، نه صرفا با پول و بودجه که منابع که یکی از اونها هست. به نظر من مهمترین مشکلی که الان ما در کشورمون داریم هماهنگی بین دستگاهی برای توسعه است. نکته رو که در فرمایشات آقای شریفی هم مصدوم بود این بود که ایشون گفتن برای آقای حسینی فرمودن این بود که بسیاری از عزیزان استاییمون برای گرفتن مجوزات، برای گرفتن زمین، برای مشکلات زیادی رو با بنیان مسکن، با منابع طبیعی، با وزارت جهاد کشاورزی دارن و اینها قابل حل هست با هماهنگی این دستگاهی برای توسعه کشورمون، که انشاءالله اگه فرصت شد در ادامه نکاتی رو عرض خواهم کرد.
آقای حسینی، من فکر می‌کنم که اگر بیایم یه مقداری متمرکز بشیم روی موضوع اقتصاد روستا، ویژه و خاصه در این هزار روستایی که آقای جندقیان هم اشاره کردن که همسایه دیوار به دیوار خلیج فارس ما هستن در بوشهر، رو خدمت شما عرض بکنم که هرمزگان بد نباشه. اصولا کار کردی که ما از روستا میشناسیم اینه که اقتصاد این خطه، یعنی کلن روستاهای ما رو، یه بخش بزرگیش توسط کشاورزی و دامداری باید تأمین بشه. اما خب توی چند سال گذشته دیدیم که رویکردها در واقع به سمت سوی مثلا گردشگری هم رفته. من مخالف گردشگری نیستم، اینو همین اول بگم، اما رد پایی که حالا متولیان و سیاستگزاران ایجاد کردن به نظر میرسه که یه مقداری موضوع رو تحت شعا قرار داده و اون مسئله تولیدی که آقای جندقیان هم در صحبتشون اشاره کردن با این موضوع یه مقداری به حاشیه رانده شده. آیا چنین هست واقعا یا خیر؟
بله دقیقا همینطوره. همونطور که حالا شما توی صحبتاتون وجود داشت این موضوع، که البته یک مبحثش مخفول واقع شد، شما به بخش کشاورزی و دامداری توی حوزه روستایی اشاره کردید، منتها به موضوع شاید مورد بحث ما که مربوط به خلیج فارس میشه، به بحث اقتصاد دریا محور اشاره نشد در کنار کشاورزی و دامداری. ببینید، استان بوشهر بزرگترین و قدیمی ترین بندر دریانوردی در کشور محسوب میشه. من حالا سند اثباتش رو دارم. به عنوان مثال ما اینو اثبات کنم بعد برم برای موضوع بعدی. بندر
قدیمی دنیاست.
بله، ما بندر سیراف ما
دقیقاً،
خب داد و ستد رو داشته با آفریقا و ارتباطی که با زنگار آفریقا وجود داشته. اسنادی که در همکنون در سیراف، بندر سیراف وجود داره، بندر زیبای سیراف وجود داره، میتونه یک سند متقن برای اثبات مالکیت ایران بر خلیج فارس باشه. ما توی هندوستان یک مجموعه زیبایی رو داریم از قدیم که قدمت چند هزار ساله داره. همه کشورها اونجا غرفه هایی داشتن، یه چیزی شبیه تخت جمشید امروزی. ایران اونجا یک غرفه داشته که مخصوص خود غرفه ایران بوده و اسم اون غرفه سیراف بوده. این ارتباط و این خلاصه داد و ستد دریایی رو میرسونه با کشورها و قاره‌های دیگه. ما تا برگردیم به بحث موضوع، بحث دریا نوردی، بیشترین سوداوری در حوزه دریا محور رو ما در حوزه پرورش ماهی و میگو، حالا چه در حوضچه‌های و مزارع ماهی و میگو، چه در ماهی در قفس و توی دریا داریم. ما نیمدیم تحصیلاتی رو با بهره کم، با تنفس بالا به علاقمندان در این حوزه پرداخت کنیم. دوره بازگشت سرمایه توی این حوزه هم در مقایسه با سایر مشاغل بسیار بالاست. ما متخصصین امر تغذیه توصیه میکنند که در هفته حداقل دو بار ماهی استفاده بکنید. ولی من سوالم از جناب آقای جندقیان یا مجری محترم برنامه اینه که شما توی برنامه هفتگی غذاییتون چند بار ماهی و میگو استفاده میکنید؟ همه دولت ها در گذشته دغدغه این رو داشتن که یه جوری توان و انرژیشون رو گذاشتن برای صرف، برای کنترل دو اقلام مهم کشور، گوشت و مرغ. ما چرا با از این ظرفیتی که توی استانهایی، حالا جنوبیمون نظیر استان خوزستان، خلیج و استان بوشهر و هرمزگان داریم، چرا نیومدیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم؟ چرا ما حاضریم بیاییم گوشت و مر رو به صورت منجمد از کشورهای همسایه وارد بکنیم ولی نیومدیم بیاییم در حوزه های این چنینی اقتصاد دریامحور سرمایه گذاری بکنیم. اگر این اتفاق بیفته ما چقدر میتونیم شاهد پویایی موضوع مد نظر جناح دکتر جندقیان باشیم، شاهد پویایی و توسعه روستایی باشیم؟ ولی متاسفانه این موضوع دیده نشده و مقفول واقع شده. من یکی از دغدغه‌هایی که حالا جامعه روستایی دارم رو منتقل میکنم. ما علاوه بر این که حالا در حوزه کشاورزی مشکلاتی زیاد و عدیده داریم، در حوزه دامداری هم همینجور، بحث علوفه، بحث حالا موضوعات اینچنین و مرتبط با آب و خلاصه تأمین داروی برای دام و اینچنینی، بحث دریا و اقتصاد دریا محور مد نظر روستاهای ساحل نشین ما هستش که متاسفانه دیده نشده، که انشالله اگر مسئولین میشنوند صدای ما رو یک دقت نظری داشته باشند در این حوزه و بتونیم ما تقویت کنیم روستاهایی که در حوزه ساحل زیبای همیشه فارس هستن، خلیج همیشه فارس.
آمارها رو باز مرور بکنیم. در واقع آن چیزی که آمارها دارن به ما میگن اینه که در حوزه محصولات غذایی دریامحور، محصولات غذایی آبی، تولید کشور الان حدود 1,200,000 تن هست در سال، و باز این آمارها به ما میگن که حدود 1,000,000 و حدود 150,000 تن ما صادرات داریم و ما بقیش 85% داره در داخل کشور، 85-90% در داخل کشور داره مصرف میشه، 10-15% داره صادر میشه، و اون میزان صادرات ما هم به این موضوع برمیگرده که خب چند تا مسئله وجود داره. یک، طبع غذایی ایرانی با اون محصولاتی که داره صادر میشه خیلی سازگار نیست. دو، گران قیمتن، محصولاتی هستن به شدت گران قیمت. حالا شمال جنوب نداره، چه دریای خزر، چه حالا خلیج فارس و دریای عمان، آن چیزی که داره صادر میشه محصولاتی هستن که خیلی در ایران با اقبال مواجه نیستن یا خیلی گران قیمتن، مثل مثلا خاویار در شمال کشورمون، یا مثلا چیزهایی مثل محصولاتی مثل مثلا هشت پا یا خرچنگ یا مواردی از این دست که ما صادرشون میکنیم. و نکته قابل توجه اینه که پتانسیل کشور در حوزه تولید و تأمین در واقع محصولات دریایی پتانسیل حدود 3,000,000 تن هست، مورد بهره برداری قرار میگیره حدود 1,000,000 تن، یعنی با ظرفیت 1/3 ما داریم این مسئله رو پیش میبریم. همین موضوع آقای حسینی نکته ای هستش که قابل توجهه، چقدر اومدیم روی توسعه صید و صیادی کار بکنیم، چقدر روستانشان عزیز ما در خلیج فارس فاصله گرفتن از این موضوع. خدمت شما عرض بکنم که صید سنتی، و چقدر حرکت کردن به سمت این که از تکنولوژی بتونن اینجا استفاده بکنن. یه بخشیش اینه که شاید شما انتقادی رو مطرح کردین که به درستی هم مطرح شد، و اینکه مثلا در سبد غذایی ما ها چقدر وجود داره این محصولات، اما نکته مهمترش بود این هستش که چقدر ما اومدیم در واقع زائقه سازی بکنیم، و اگر زائقه سازی بکنیم احیانا آیا اصلا این پتانسیل رو داریم که بخوایم پاسخگوی این زائقه باشیم؟ 3,000,000 تن تا 1,000,000 تن 2,000,000 تن فرقشه، اینو چیکار کردیم براش؟
بله، متاسفانه خب توی این زمینه واقعا کمکاری شده. من اینو عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز که 80% شهرستان‌های استان بوشهر ساحلی هستش. حالا علاوه بر این که ما نتوانستیم از ساحل خلیج فارس آب مورد نیازمون که حالا یکی از عنصرهای حیات